بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خانم ها، آقایون، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر و برنامه نیم نگاه، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. همین ابتدای برنامه، ایام سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همسایه شدن ماها با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین پیروزی بزرگ بر رژیم قاسب صهیونیست و در واقع قاسبین ارض مسلمین، حضور شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که هر جا که هستید حال و احوال دلتون خوب باشه و در اوج حال و احوالات خوب خودتون چشم دوخته باشید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو نگاه کنید. عزیزان، ارجمندان، مستحضر هستید که در برنامه نیم نگاه میپردازیم به مرور آنچه که در طول هفته تقدیم نگاه های مهربان شما عزیزان شده و بنابر هر دلیلی جا موندید و نتونستید مشاهده کنید برنامه ای رو. هیچ غم و غصه ای نیست و جایی هیچ غم و غصه ای باقی نمیماند، چرا که حقیر خدمت رسیدم تا به اتفاق هم قسمت های مرور، قسمت های مهم برنامه های مختلف رو به اتفاق هم مرور بکنیم. برنامه اول که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه خانواده دوست داشتنی هستش با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر. به بیان مطالب پیرامون تربیت فرزند پرداختن، به عنوان مثال اهمیت شیک پوشی والدین برای فرزندان، اهمیت عزت نفس و اعتماد به نفس در فرزندان، حدود شوخی کردن با فرزندان، صدا کردن والدین با اسم کوچک، علت مخالفت فرزند با قوانین خانه و عنوان والدین سمی، که در این خصوص کلیپی رو همکاران عزیزم در پشت صحنه نیم نگاه آماده کردن. به اتفاق میریم میبینیم، برمیگردیم، در خدمت رو خواهم بود.
چه والدینی سمی هست؟ چه والدینی نقش سمی رو در زندگی دارن بازی میکنن؟ به کیا میگیم والدین سمی؟ ما به کسانی میگیم والدین سمی که نمیتونن یک تعامل و ارتباط کلامی و عاطفی با فرزندان خودشون برقرار کنه. اینا هنوز شاخصه هاش نیست، دارم تعریف میکنم. پدر و مادری که میخواد بگه که آقا این چای داغه، تو نباید بخوری، ولی ببین نمیتونه بچهش بگه داغه. یعنی اصلا واکنش های خب این خیلی منطقیه، تو چرا نمیتونی بهش بگی این داغه و این نخوره یا این موقع شب بیرون نره؟ اولین ویژگی پدر و مادرای سمی آنچه خودخواهی افراطی. یعنی من خودم به عنوان مشاور تو این عرصه بچه ها و دانش آموزا و جوان های زیادی به مراجعه کردم که از این ایراد پدر و مادرشون گله کردن. چون ما پدر و مادری داریم بس خودخواه. یعنی چی؟ خودخواهی افراطی یعنی چی؟ یعنی غیر از خودشون هیچ نظری رو نمیتونن ببینن و اصلا به قول شما احتمال اشتباه هم نمیده تو نظرش. یه جوری داره تو این واقعیت تربیت پیش میره، آقا شما اصرار داری من این لباسه رو بپوشم و معتقدی که این لباسم که این بچه باید بپوشه بهترین گزینه است، هیچ توجهی به این موضوع نداری که آقا این ممکن اصلا حال اینو بد کنه، این اصلا بهش نیاد، اونو دوست نداشته باشه، کاملا خودخواه. پس اولین گزینه ای ما تو بحث نکات والدین سمی بحث خودخواهی افراطی. نکته دوم تو بحث خوب اینه که ما خیلی داریم این رو تو پدر مادرهای سمی میبینیم، پدر مادرهایی که واکنش های شدید رفتاری نشون میدن. ببینید خیلی ساده این موضوع رو من اگه بخوام به شما عرض بکنم، به شما خیلی مثال سادهش اینه، شما وقتی که 10 تا نیرو به یک شی وارد میکنی، واکنشش در مقابل کنش شما 10 تا علل قاعده خواهد بود. شما دیگه نمیتونی از اون 500 تا دریافت بکنی. پدر مادرای ما داریم در زندگی که اگر بچه‌شون برای مثال یهو اینا خواب هستن، یه دادی بزنه یا تلویزیون رو صداشو زیاد بکنه یا یک لیوانی رو بشکنه یا مثلا خواهر کوچیکش رو بزنه، برای اینها با اینکه یک قتل رو انجام بده یا یک جنایتی رو مرتکب بشه هیچ تفاوتی نمی‌کنه. یعنی اینها معتقدن که تمام جرم‌ها و جنایت‌هایی که توسط بچه‌شون انجام می‌شود یک مشکل دارد. اونم یک برخورد اساسی و بنیان بر. آقا خب الان من زدم این لیوان رو شکستم، این نباید با زدن شیشه همسایه رو شکستن یا خدای نکرده پای بچه همسایه رو شکستن مساوی باشه، که خیلی باید با همدیگه متفاوت باشه. سومین ویژگیشون که آقای سید من به شدت این رو میخوام بگم، بیماری عصر حاضر پدر و مادرای امروزیه، پدر و مادرایی که هنوز به بلوغ نرسیدن، اعمال کنترل شدید بر فرزندان. بعد شما با یه آدمی مواجه میشی که به هیچ وجه عزت نفس نداره، به هیچ وجه اعتماد به نفس نداره، یعنی شما اصلا این آدم رو نمیبینی. آقا خب خودتو نشون بده. ما امروز مهمترین مشکلمون تو تربیت اینه که فرزندانی تربیت میکنیم که سلامت روان ندارن. شما شاید سوال برای خانواده پیش بیاد که خب ما اصلا دنبال سلامت روانی، ما میخوایم بچه هامون سالم بیان. من میخوام بگم نه، برعکس، سیستم تربیت پدر و مادران سمی کشتن سلامت روان فرزندانشونه. یعنی به این صورت که وقتی ما میگیم آقا بچه باید یک رشد متعادل داشته باشه، رشد متعادل یعنی چی؟ یعنی پدر و مادران سمی هم کنترلگرن، هم سرزنشگرن، هم استقلال بچه ها رو از بین میبرن، هم به شدت واکنش های سنگین دارن، هم به شدت آی حسین توقع نابجا دارن. توقع نابجا یعنی چی؟ آقایون و خانم ها، کسانی که فکر میکنید در تربیت فرزند دغدغه دارید، رشد سالم در سلامت روان فرزند اینه که رشد همگن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بچه 7 ساله اندازه یک بچه 7 ساله باید رشد کنه. ما میایم بچه 7 ساله رو میذاریمش باشگاه، میذاریمش کلاس چرت، که آقا بعد نگاه میکنیم میبینیم انقدر داریم به این بچه استرس وارد میکنیم که آقا تو باید الان اینو یاد بگیری. هم سن و سال آقا توی حالت طبیعی 80% کودکان 7 ساله ای ما از یک IQ نرمال و ثابتی برخوردارن. حالا یه دو تا از اینا یه قدری بالاتر بودن دلیل نمیشه تا بچه‌ت رو مجبور بکنی تو این کلاس‌ها شرکت بکنه، یا حتما کلاس نقاشی ببریش، یا حتما کلاس زبان ببریش، یا حتما کلاس حفظ ببریش.
بله عزیزان، همونطور که مستحضر هستید، در روزگاری داریم به سر میبریم که باید نشان بدهیم که ما منتظر امام زمان خودمون عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم و باید تلاش بکنیم ویژگی های اخلاقی خودمون رو به گونه ای شکل بدهیم که مایه زینت حضرت باشیم. و طبق همون حدیثی که حضرت امام صادق صلوات الله و سلام علیه دارند، این گونه نباشد که ما مایه ننگ امام زمان خودمون باشیم. خب الحمدلله و المنه، برنامه های مختلفی با موضوع انتظار از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی از تقدیم نگاهاتون میشه. برنامه عصر انتظار با این موضوع داره روی آنتن شبکه جهانی حضرت ولی از میره تا حال و هوای انتظار برای شما احیا بشه، زنده بشه و بدانیم هممون که در چه روزگاری داریم زندگی میکنیم و اطلاعاتمون رو در این زمینه بیشتر بکنیم. خب جناب استاد رضایی به مباحث پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام عصر صلوات الله و سلام علیه پرداختند. به عنوان مثال این عنوان: رسول الله صلی الله علیه و آله رحمتا للعالمین. و همچنین امام زمان صلوات الله علیه تجلی رحمت پیامبر صلی الله علیه و آله، که کلیپی در این زمینه آماده شده، به اتفاق هم بریم ببینیم.
جالب این که شما در القاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعبیر رحمت للعالمین رو میبینید، یعنی یکی از کسانی که مشخصا از ایشون با عنوان رحمت للعالمین یاد شده از تو حجت سلام الله علیه، میشه نماد رحمت پیغمبر. او قراره اون رحمت زمین مانده پیامبر رو به همه جا برسونه، این نهر آب رو در هر خونه قراره بکشونه، اون زیبایی های آفرینش رو قراره به تمامی انسان ها برسونه. لذا شد رحمت للعالمین. ای پیغمبر بود، این خود پیغمبره، پیغمبر رحمت للعالمین بود. ولی چطور پیغمبر نماد رحمت خداست؟ این انسان نماد رحمت پیغمبره. یا اگر رسول الله، بازم تکرار میکنم، نتوانست وجود رحمت خودش رو به عالم اونجوری که باید نشون بده یکی هست که میاد و اون رحمته رو نشون میده، در تک تک خونه ها رو میزنه.
بله، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد رضایی عزیز. حتما حتما بیننده برنامه عصر انتظار باشید. برنامه پرطرفدار دیگری رو قرار هستش همکنون به اتفاق هم بررسی کنیم و قسمت مهمی از این برنامه رو به اتفاق هم ببینیم. برنامه تحت عنوان حبل المتین که الحمدلله اشراف دارید، مستحضر هستید، با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزمینی که در این قسمت به مباحث پیرامون بغض نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مبغضین نسبت به حضرتشون در واقع پرداختند و فرمودند که حکم کسی که با مسلمانی به جنگد چه چیزی هستش، نتیجه ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین و البته حکم مبغض نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام چه چیزی هستش. کلیپی رو عزیزان در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه آماده کردم، به اتفاق هم بریم ببینیم. برگردیم کماکان در خدمت شما عزیزان و ارجمندان خواهم بود.
ببینید دوستان عزیز، این کتاب صحیح مسلمه، مسلمه متوفای 261، دار و طیبه ریاضم چاپ کرده، از خود حضرت امیرم هست، میگه قسم به خدای که دانه را شکاف و هستی را آفرید، این وصیت پیغمبر بود، لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق. بغض علی، سب علی، شتم علی نشانه نفاقه.
هر کی دشمن علی،
هر کی دشمن علی است منافقه. این دیگه شک شبهه درش نیست. قرطبی از علمای بزرگ اهل سنت، تفسیرش خلاصه تفسیر هفت قرن اول اسلام متوفای 671 هست، در سوره بقره در جزء اول تفسیرش صفحه 399 میگه روی ان جماعت من الصحابه، تعدادی از صحابه گفتن ما کننا نعرف المنافقین علی عهد رسول الله الا به بغضهم لعلی ابن ابی طالب. ما در زمان پیغمبر منافقین یک نشانه بیشتر نداشت، اونم بغض علی ابن ابی طالبه. همین که احساس میکردیم کسی علی را ناسزا میگه، محبت علی نداره، بغض علی را نداره، میفهمیدیم که چیه، این منافق هست.
بغض علی رو داره.
بله، همین که بغض علی دارد این نشانه منافق بودنه. حالا روایات متعددی داریم که یکی از نشانه‌های طیب ولادت و اینکه انسان نسل مشروعی هست، این هم آقایان آوردن، علامه امینی مفصل آورده از بزرگان اهل سنت سیوطی و دیگران. بعضیا می آمدن مثلا یک خانمی را می گرفتن، چهار نفر پنج نفر بچه دار که می شد قرعه می انداختن، که خود زمخشری داره که مثلا خود هند مادر معاویه چهار تا شوهر داشت، وقتی معاویه آمد چهار نفر با هم نزاع کردن، میگه بچه من، اونگه بچه من. خودشون آوردن، ما هیچی نمیگیم ها، خودشون آوردن. بعد ابو سفیان یه مقداری خلاصه رشوه داد به هند، گفت نه این مال ابو سفیان هست دیگه. و علامه امینی، حالا دیگه من نمیخواستم اونجا وارد بشم، روایاتی آورده، اینو ما قبلا هم مطرح کردیم، که بعضی از افراد به خانواده‌هاشون شک داشتن، نمیدانستن بر این که این بچه مال خودشون هست یا
حلال زاده هست یا نه،
حلال زاده است یا حلال. میگفت می آوردن بدون این که مثلا این علی را بشناسه، بچه را کنار مسیر عبور حضرت امین قرار می دادن. حضرت علی که می رفت بودن بچه این مرد دوست دارید یا دوست ندارید، اگر می گفت بابا اینه دوستش دارم، می فهمیدن حلال زاده
بچه خودشونه.
اگر می گفت دوست ندارم دیگه با مصیبت بود دیگه. ببینید
معیار بود در
واقع، معیار بود علی.
بله عزیزان، استفاده کردیم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز و دیدیم بخش مهمی رو از برنامه حبل المتین و حتما حتما توصیه میکنم که بیننده این برنامه باشید. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه است که در خصوص سبک زندگی اسلامی درش صحبت میشه و جناب استاد اخوان عزیز در خصوص نکاتی که ما رو در زندگی بهتر برای زندگی بهتر کمک میکنن صحبت میکنن که حتما حتما باز هم دعوت میکنم بیننده برنامه بهار سلامتی هم باشید و نکات مختلفی رو در این برنامه بیاموزید. اما در این قسمت جناب استاد اخوان به تأثیرات مواد غذایی مختلف بر انسان پرداختند و مواد غذایی که باعث ترسو شدن انسان میشوند رو مطرح کردند، انواع گریه های کودکان رو تبیین کردند و خوراکی هایی رو که باعث بیشتر شدن شجاعت در انسان میشوند رو بیان کردند که همکارانم مقطعی رو از این برنامه آماده کردند. به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم کماکان در استودیوی برنامه عادی نگاه. یه نیم نگاه منتظر شما و در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
این خوراکی ها شجاعت ایجاد میکنه. مثلا چه خوراکی شجاعت ایجاد میکنه؟ مثلا خوردن اسفند. خوردن اسفند باعث شجاعت و سفتی قلبه. 7 دونه اسفند رو کف دست اینجوری میماله، بهتره که 7 دفعه بشوره.
عدد داره همینطوری، بهتره کیلو کیلو اسفند نخورن.
آره دیگه، از اونور هم متحوره میشن اون موقع. 7 دونه اسفند میتونه با عسل هم قاطی بکنه، روزی 1 حب میخوره. شب موقع خوابی، صبح که از خواب بلند میشه، این رو شجاعت خیلی اثر داره. حالا ممکنه شما بگی آقا مگه اسفند چی داره؟ میگم خیلی فایده ها داره. یکی اقلش اینه که صفرا، هر کی داره صفرا میره بالا، شجاعت هم میره بالا. مثلا تو روایت میگه که برای اینکه قلب کسی رو بخواد صفر بکنید، چه خوردنی هایی شجاعت ایجاد میکنه؟ مثلا کرفس باعث تقویت شجاعت. تو روایت میگه به باعث تقویت شجاعت، باعث استحکام قلبه. بو کردن عطرهای طبیعی، اینا شجاعت میاره، سفتی قلب میاره. مخصوصا مثلا رایحه‌ای مثل شکوفه سنجد هم به شدت، البته برای جوانان مجرد خوب نیست، قوای جنسی رو تقویت میکنه و از اون طرف به شدت سودای خوب دماغ رو تقویت میکنه و از اون طرف اون سودای خوب دماغ سودای قلب رو تقویت میکنه، شجاعت ایجاد میکنه. قدیمی ها تأکید به این داشتن که مثلا برای بچه‌ای که خانومی که میخواد بچه شجاع بشه، 1 ماه مثلا ماه 5 ماه 6 اشارت روایی هم توش تو این بحث داریم، غیر از حرف حکما، کندر نر بخوره. کندر نر شبیه لوبیای سفید میمونه، یکم صاف و ایناست. یعنی اگر ما خواستیم بچه هامون شجاع خردورز بشن، به قاعده که صفراشون بریم بالا، سودای سالهشون هم ببریم بالا. دوتاش که خشکی شد که،
به خاطر همینه تو خورما هم بعضی ها میگن که خورما صفراست، بعد نه خورما سودای ساله هست. آفه. همه رو با هم داره.
آره دیگه. یعنی یه چیزی مثل قهوه. قهوه چرا برای کسانی که بلغمیان میگن آقا قهوه تنقیه کنید، قرص قهوه بدید، روزی 1 قهوه بخورید. کسایی که بلغمش روزن مثل قهوه جمعشون میکنه. تو رژیم های مثلا لاقدیم اینه که بلغمیان، یکی از چیزایی که مثلا بین توصیه میکنه خوردن مثلا روز 3 مرتبه چیه؟ مثلا قهوه است. چون به شدت چیکار میکنه؟ صفرا رو میاره بالا. به قاعده که صفرا میاره بالا، اون قهوه سودای ساله هم میاره بالا. لذا ایرانی قدیم چای نمیخوردن که فقط سودا بود. چی میخوردن؟ قهوه میخوردن که هم صفرا بیاد بالا هم سودا. اینطور نشه که ما فقط به بچه چی بدیم؟ چای آبیشم بدیم، ببندیمش به چای زعفران، ببندیمش به چیزایی که فقط صفرا داره، بعد صفرا میره بالا میره بالا میره بالا. نشونش هم اینه دیگه. نگاه میکنید گوش به حرف کسی نمیکنه، خودش رو دیگه خدا میدونه. احساس میکنه چیزایی میفهمه دیگران نمیفهمن. هی خودشو بالا میدونه. وقتی صفرا خیلی زیادی میره بالا، به قدر اون سودا بالا نمیاد، دیگه میخواد هر چی شما میگی برعکسش انجام بده. لجباز میشه و کارهایی میکنه که خودش هم بعدا پشیمون میشه، میگه خب من چه کاری بود کردم. یعنی دائما دچار خطا میشه، چون به میزانی که صفرا در سر ما بالا میره، به همون میزان حرکت ذهن چی میشه؟ تند میشه. و هر چقدر حرکت ذهن تندتر بشه، اگر از اون طرف روغنکاری نشه، از اون طرف او سوداه، او بلغم لطیفه به دادش نرسه، او دم
المخدس هم دم و دم صالح به دادش نرسه، فقط این صفرا رو هی بکشه بالا میشه به قول معروف و کافی ریحش هم بالا باشه دیگه میشه یه آدمی که فقط بلند پروازی میکنه، فقط تحلیل های غلط، سرمایه گذاری های غلط، فقط پول باید بهش بده آتیش بزنه، یعنی بلد نیست از فرصت ها استفاده کنه، چون انقدر دور ذهن بالاست فرصت تمرکز اصلا نداره. اون سودای ساله چیکار میکنه؟ در کناری که دور ذهن بالاست که خیلی خوبه، تقویت میکنه عقل رو.
خب خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید نیم نگاه رو میبینید. امیدوارم که برنامه ها مفید فایده باشه و شما عزیزان بتونید استفاده بکنید و مطالب جدیدی رو بیاموزید. و یک نکته خوبی هم که مثل همیشه قرار هستش بهش اشاره بکنم اینه که ما حرف دلهای شما عزیزان رو، در دلهای شما عزیزان رو میشنویم و استقبال میکنیم. 3015 15 15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش که در هر لحظه ای از شبانه روز که اراده بکنید، همکاران بنده و خود حقیر در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف آماده هستیم تا بشنویم و یا بخوانیم درد دلهای شما رو و ترتیب اثر بدیم به نظرات شما، پیشنهادهای شما. هر گونه سوالی داشته باشید حتما پاسخ میدیم، که در واقع پاسخ اصلی سوالات شما در همین برنامه نیم نگاه تقدیم حضورتون خواهد شد. خواهش میکنم حتما برای ما پیام ارسال بفرمایید، نظراتتون، سوالاتتون، انتقاداتتون و پیشنهادهاتون رو با ما در میان بگذارید. 3015 15 15 سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش. امروز هم کلی پیامک داریم که به اتفاق هم قرار هستش بهشون بپردازیم. از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. از قرارهای حیدری بیننده عزیزمون برای ما پیام ارسال کردن که سلام علیکم و علیکم السلام. از استاد گرامی استاد بهرامی عزیز بسیار بسیار متشکرم، مطالب رو خیلی خوب و عالی مطرح میکنم. من بسیاری از مطالب ایشان رو مینویسم و لازم بگم که کیفیت اسکن کتاب ها ضعیفه و قابل خواندن نیست. تا رفرنس یاد داشت شود به ناچار از اینترنت از کتابخانه فقاهت کتاب ها رو با زحمت پیدا میکنم و با زحمت زیادی مطلب رو میابم، زیرا کتب مورد استفاده استاد با آنچه در سایت کتابخانه فقاهت وجود دارد از نظر چاپ و انتشار فرق میکنند. اسکن بزرگ و خانا باشد لطفاً، و مانند استاد روستایی، محقق، تاریخ انتشار، محل نشر، ناشر و غیره رو شمرده بخوانند تا یادداشت کنیم و تصویر اسکن کتاب‌ها رو در کامپیوترمون ذخیره کنیم. بله حتما بنده منتقل می‌کنم و انشالله که عزیزانم، همکاران بزرگوارم در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ترتیب اثر بدن، که قطعا این کار رو خواهند کرد. آقای احمد از یاسوج برای ما پیام ارسال کردن که با عرض سلام و خدا قوت به دستندرکاران محترم شبکه، خواستم درباره قدیر خم و وقایع بعد از شهادت رسول خدا صلوات الله علیه و ظلمی که به اهل بیت علیهم السلام شده بیشتر صحبت کنید. این موضوع بارها و بارها در برنامه‌های مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده و کماکان بهش خواهیم پرداخت. در چند روز گذشته هم خیلی بهش پرداختیم، امیدوارم که بیننده برنامه‌ها بوده باشید. خب آقا و یا خانم دیگری برای ما ارسال کردن که سلام علیکم. علیکم السلام. با نهایت تشکر و سپاسگزاری، پاینده باد اسلام و پاینده و بالنده باد مذهب حقیقی شیعه جعفری و پیروانش. درود خدا بر ناشران مذهب تشیع. دست ارادت به سینه می‌گذاریم و ممنونیم از این که بیننده برنامه‌های خودتون هستید. این رو بدونید که از هر جای جهان دارید برنامه خودتون و شبکه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید، باعث افتخار و قوت قلب بنده با همکارانم هم هستید. عزیز دیگری برای ما ارسال کردن، حسن آقای حاجی باقری فرمودن که سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان مسئول شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. دو خواهش از شما داشتم، ببینیم دو خواهش چی هستش. البته امر میکنید و ما در خدمت شما هستیم. اول خواهش میکنم که اقدامات لازم برای بازگرداندن پیج و یا صفحه شبکه رو انجام دهید. بی صبرانه منتظریم. و ثانیاً بنده خیلی دنبال فایل واضح مناظره استاد قزوینی با مولوی مرادزهی و شبکه المستقله با ترجمه هستم، ممنون میشم اینها رو منتشر کنید. بله، در خصوص پیج شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خب همکاران عزیز بنده در تلاش هستند که این کار رو بکنند و انشالله که میسر خواهد شد. اما در رابطه با مناظره جناب استاد قزوینی عزیز با مولوی مرادزهی و مناظره با شبکه المستقله، هر دو مناظره در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف موجود هستش. می توانید مراجعه بکنید به سایت مؤسسه و مشاهده کنید مناظرات رو. عزیز دیگری برای ما ارسال کردن، خیلی کوتاه: با سلام، اجرتون با اسدالله الغالب، التماس دعا. خیلی ممنونیم و چقدر چسبید این دعای خوبی که داشتید، چقدر لذت میبریم از این همراهی های شما. عزیز دیگری برای ما پیام ارسال کردن: با سلام، اجرتون با قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنون، متشکریم. انشاءالله که نگاه نورانی حضرت دائما به زندگی های شما عزیزان باشه. حتما حتما منتظر پیام هاتون هستیم. کماکان ارسال بفرمایید، قرائت میشه در همین برنامه. در قسمت های آینده عزیز دیگری برای ما فرستادند با نام جناب آقای محمد مهدی طالبی. باورتون نمیشه، بعد از نشستن روزانه به پای دیدن برنامه های قدیمی این سربازان خوشنام امام زمانمون به فرماندهی آیت الله دکتر حسینی قزوینی، تازه بعد از یک سال رسیدم به برنامه های این سایت و این شبکه و همین روز داره تموم میشه متاسفانه و دارم میرسم به دیدن برنامه های زنده دیگه. ماشاءالله به همتتون و ممنون از همراهی هاتون که اینقدر خوب دنبال میکنید. انشاءالله که نور نگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ساری و جاری باشه در زندگی هاتون. در انتها هم فرمودن که عاشقتونم، خدا حفظتون بکنه انشاءالله. بیننده دیگری برای ما ارسال کردن که: سلام، درود بر استاد شریفی عزیز، استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی که خیلی این دو بزرگوار رو دوست دارم، همیشه پاینده باشید به امید نابودی وهابیون. ممنونیم از همراهی شما. بیننده دیگری آقای خانم رضایی برای ما پیامک ارسال کردن که: با سلام خدمت شما زحمت کشان شبکه حضرت ولی عصر صلوات الله علیه، ده ها یا صد ها یا هزاران مدرک معتبر از کتب اهل سنت هم که با استدلال محکم جهت حقانیت مکتب اهل بیت و بطلان مذهب اهل سنت هم که بیاریم، باز هم نمیخواهند که متوجه شوند. دست شما زحمت کشان مؤمن را با تمامی وجود و ایمان میبوسم. خدا انشالله حفظتون بکنه و عزت روزافزون به شما بده. ما اینجا هستیم که ابتداءً رضایت خدای متعال، خدای تبارک و تعالی و رضایت حضرات معصومین بالاخص حضرت ولی عصر امام زمان منجل الله تعالی فرجه الشریف و در وهله بعد رضایت شما پیروان اون حضرت رو جلب بکنیم و تمامی این تلاش ها به این جهت هستش. الهی که هر جای جهان هستید حالا احوالات دلتون خوب باشه و راضی باشید از برنامه هایی که از طریق این منفذ و از طریق این قاب داره تقدیم نگاهاتون میشه. بیننده دیگری فرمودن که: سلام علیکم. و علیکم السلام. دعاگوی حضرت آیت الله و شما بزرگواران هستم، خدا خیرتون بده. در ادامه گفتن که: یک درخواستی که از شما دارم اینه که وقتی میخواهید اشکالی به دیدگاه بزرگان بگیرید و یا مطلب علمی آنان رو رد کنید، لطفاً با احترام بیشتر این کار رو انجام دهید. خیلی ممنون، متشکرم از نقد شما. حتما بررسی میشه و انتقال داده میشه به همکاران عزیزم و ترتیب اثر داده میشه. از قراغای حیدری برای ما ارسال کردن: از شما میخواهم تا در برنامه‌هایی مثل برنامه کاوش وقت به بینندگان بدهید تا نظر مخالف خود را بیان کنند و شنونده حرف‌های دیگران باشید. حتما، ممنون از لطفتون. آقای محمد مهدی پیامکی ارسال کردن برای ما در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با این متن که: با سلام خدمت ذوالفقاران حضرت مهدی صلوات الله علیه. نظر لطف شماست انشاءالله. بی زحمت یک آیدی تلگرام یا دیگر پلتفرم هایی که هست رو معرفی کنید تا بتوانیم حرفایی که احیانا با مجموعتون داریم رو راحت بزنیم. 3015 1515 راه ارتباطی شما عزیزان با ما هست. هر حرف و نظر و فرمایش و انتقاد و پیشنهادی که دارید از این طریق با ما در میان بگذارید، ما در خدمتتون هستیم. اضافه و علاوه بر این همکاران عزیزم در پیام رسان ایتا هستند برای پاسخگویی به شما عزیزان. شما می توانید از طریق آیدی که مربوط به روابط عمومی در کانال در واقع به اشتراک گذاشته شده ارتباط برقرار بکنید و ما در خدمتتون خواهیم بود. در ادامه گفتن که دست تک تکتون رو میبوسم. متشکریم از لطف شما، خدا حفظتون بکنه. انشالله که دستبوس حضرت ولی عصر باشید، مخصوصا تاج سرمون آیت الله دکتر حسینی قزوینی. خیلی ممنون و متشکرم از لطف شما. خداوند انشالله به حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در واقع به عمرشون، به کلامشون، به نفسشون برکت عنایت کنه. اما برنامه کاوش رو قرار هستش بریم به اتفاق هم بررسی بکنیم. در این قسمت کارشناس محترممون جناب استاد روستایی به شبهات اسلام ستیزان پاسخ دادن. مثلا احتجاج حضرت زهرا سلام الله علیها به قدیر امیر المؤمنین علیه السلام و قتل عثمان، برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله با اهل فدک، چگونگی فتح فدک توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیها آموزگار مناظره، و در نهایت قاتلین عثمان که کلیپی در این زمینه حاضر شده. به اتفاق هم سری به اتاق فرما میزنیم، باز میگردیم. تازه نفس در خدمت شما و منتظر شما خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
مثلا طبقات الکبری ابن سعد نقل میکنه، میگه همون سطر اول میگه بلغنی، آقای شخصی نام اوف میگه، میگه بلغنی ان مروان ابن حکم رما طلحه یوم الجمل و هوا واقفان لا جنب عائشه به سهم فاصاب ساقه ثم قال والله لا اسلب قاتل عثمان بعدک ابدا. خب میگه طلحه کنار عائشه ایستاده بود، آقای از کنم مروان یه تیری زد به ساق پای او اصابت کرد که تو بعضی نقل می‌کنیم تیر مسموم بود، تو بعضی نقل می‌کنیم مثلا به بخش دیگر بدن او این تیر اصابت کرد. و بعدم گفت به خدا قسم دیگه بعد از تو طلب نمی‌کنم قاتل عثمان. مروان می‌دونست که طلحه قاتله، چون از کسایی بود که بالاخره نمی‌ذاشتن آب به عثمان برسه. آقای طلحه هم به قول معروف میگه به اون غلامش که کنارش بود، گفت اینجا من رو در این جایگاه قرار بده. و بعد ادامه داد قال هذا والله سهم ارسله الله، این به خدا قسم تیری بود که خدا فرستاد. اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى، خدایا از عثمان انتقام منو بگیر تا راضی بشی. و بعد سرش گذاشت رو سنگی و از دنیا رفت. میدونید خود طلحه اینو معترفه. خب این یک نقل که آقای طلحه قاتل بود. ابن خلدون در جلد دوم نقل میکنه، در جلد دوم تاریخش در صفحه شماره 610 میگه طلحه و زبیر آمدن خطبه خواندن و گفتن ای اهل بصره توبتون به حوبه، خب یعنی توبه در مقابل گناه، انما اردنا ان نستعتب عثمان، ما میخواستیم خلاصه عثمان رو عتاب و خطاب بکنیم. صفحه‌های آمدن و او رو کشتن. بعد به طلحه این آمدن به قول معروف فقال رو لطلحه قد کانت کتبه که تعتینا به غیر هادا، نامایی که قبلا برامون فرستاده این نبود که شما خواهید عتاب و خطاب بکنید، نبود، شما قصدتون کودتا بود. بعد عرض کنم خدمت شما، زبیر هم میگه اما انا فلم مکاتبه کن، من که شما رو به قول معروف با شما مکاتبه نکردم. و اخذ یرمی علیان به قتل عثمان. میگه زبیر شروع کرد تهمت زد به امیرون، میگه علی عثمان رو کشته یا امیرون یا اطرافیانش. بعد میگه یکی از مردان قبیله عبدالقیس گفت که ای گروه مهاجرین، آیا شما اولین کسانی مگه نیستید که اجابت کردید دعوت اسلام رو؟ شما این فضیلت دارید و به قول معروف بارها آمدید و بالاخره به خلافت رسیدید و به قول معروف با ما هیچ مشورتی هم نکردید و اینها، بعد خودتون رفتید با علی بیعت کردید، اما حالا اومدید سراغ ما تستعدوننا علیه، میخواید از ما کمک بگیرید علیه علی، فماذا الذي نقمتم عليه، مشکلی با علی شما دارید؟ و همو به قتله، خواستن بکشنش اما عشیره و قبیلش نذاشتن. یعنی خود اینها گفتن بابا آقای طلحه تو قبلا چیز دیگه میگفتی، آقای زبیر شما اگر مهاجرین نیستید، شما هیچ وقت سراغ ما نیومدید، اما آمدید و کارهای مختلفی کردید و قتلتم کذالک، خودتونم عثمانو کشتید، حالا بعد رفتید با علی بیعت کردید، حالا جهتون تستعدوننا علیه، اومد از ما علیه علی یاری بگیرید، خودتون عثمانو کشتید. ببین اهل بصره اینو میگفتن در انصاب الاشراف در جلد سوم، یک جمله‌ای رو نقل می‌کنه در صفحه 46، یک جمله‌ای رو نقل می‌کنه درباره فرمانده جمل که امیرالمؤمنین فرمودن هاذهی ارادت ان تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان. سند روایت هم معتبر. حضرت نسبت فرمانده جمل میگن، میگن این فرد میخواست من رو بکشه کما اینکه عثمان رو کشت. پس ببینید قاتلان عثمان دور و وریای امیرالمؤمنین نیستن. تو بعضی نقلا داریم بابا خود معاویه و عمرو العاص در قتل عثمان نقش داشتن. نقش جدی. ببینید تاریخ مدینه دمشق در جلد 46 در صفحه 177 میگه آقای عمرو العاص و عبدالله ابن عباس گفت آقا شما به قول معروف بنی هاشم خلاصه مقصرید در قتل عثمان. جملاتی علیهش گفت. بعد عبدالله ابن عباس آمد جواب اینا رو بده. میگه به معاویه عمرو العاص رو که گفت یا معاویه ما تکلم امر الا ان رأیک، عمرو العاص حرف نمیزنه جز با اجازه تو، و ان احق الناس ان لا يتكلم في امر عثمان لعنتم. اتفاقا سزاوارترین آدمایی که نباید در موردش کشته شدن عثمان صحبت کنید اتفاقا شما دو تایی. چرا؟ اما انت یا معاویه فزینت له ما کان یصنع حتی اذا حسر طلب نصرک فپعت عنه. میگه آقا تو آمدی کارهای عثمان رو برای زینت دادی، هر کاری کرد، هر بذل و بخششی نسبت به اطرافیانش کرد و هر ریخت و پاشی کرد، هی زینت دادی زینت دادی، زمانی که محاصره شد از تو طلب یاری کرد فپعت عنه، تو کندی کردی نیومدی، و احببت قتله و تربست به، تو دوست داشتی کشته بشه، منتظرش هم بودی کشته بشه. چرا؟ تو بعضی نقل داریم برای که خودت خلیفه بشی. اما انت یا امر فاضرمت المدینه علیه عمرو العاص، تو مدینه رو علیه عثمان شعله ور کردی و هربت الی فلسطین، فرار کردی رفت فلسطین. بعد شروع کردی از خبر پرسیدن که آقا چه خبر مدینه، چه خبر عثمان، چه خبر. فلما اتاک قتله، زمانی که خبر قتل عثمان بدرسید، اضافت که عداوت و علی ان لحقت به معاویه، دشمنی که با علی داشتی این اضافه شد بر اون بالاخره مشکلاتی که با عثمان داشتی و رفتی ملحق به معاویه شدی، فبعت دینک منه به مصر، دین تو فروختی در مقابل حکومت مصر. ببینید عمرو العاص اینجا متهمه، معاویه متهمه، و فرمانده جمل متهمه، طلحه متهمه، زبیر متهمه، تمام اینها قاتلان عثمانه.
قدردان نگاه‌های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما عزیزان و ارجمندان هستم. خب مستحضرید که ویژه برنامه‌ای تحت عنوان نبی صادق به مناسبت ولادت سراسر نور و سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امام صادق صلوات الله و سلام علیه از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاهاتون شده و قرار هستش که مرور بکنیم این قسمت ها رو. خب جناب استاد سعیدی آریا به مباحث معارفی حول پیامبر اکرم و حضرت امام صادق صلوات الله و سلامه علیهما پرداختن، آماده کردن شیعیان برای عصر غیبت، جاویدانی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام، و پاسخ به شبهات یکی از روش های هدایت است که کلیپی رو در این زمینه میبینیم، برمیگردم در خدمت خواهم.
یکی از کارهای شیطان که تو قرآن هم می‌فرماید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیطان‌ها شیاطین جمعاً بسته شده، لیوحون وحی، همون کلمه وحی که در ادبیاتمون داریم، میرسونن مثل تقلب رسوندن، مثل راهنمایی، منتها زلالت و گمراهیش از اون الی اولیائهم، اونایی که سرپرستشون رو به عهده گرفتن، یک کسایی عمله و اکله شیطانن. چرا؟ لیجادلوکم، بیاد جدل کنه، بیاد اشکال وارد بکنه. پس این شبهه ها منشأش به صراحت قرآن منشأ وحی شیطانی. کلمه وحی تو قرآن ان الشیاطین لیوحون، یعنی هیچ بس غیر صریحی نیست، دقیقا اینو داریم. اینی که تعجب میکنید عجب سوال عجیبی، عجب شبهه عجیبی داره به دین وارد میکنه، چون منشأش خود شیطونه. که قسم خورده لعقبیان نخوم، حالا به ابزار انسانیش منتقل شد. حضرت امام صادق علیه السلام در دوره ایشون این شبهات هم راجع به قرآن، هم راجع به مسالک دینی و اینها زیاد شد، هم راجع به اعتقادات زیاد شد. مثلا شما روایات خیلی زیادی از حضرت میبینید در پاسخگویی به این شبهات که مثلا چی، حتی بعضی ها خودشون رو منسوب به حضرت میدونستن که حضرت اعلام براءت میکنه، مرجعه و کسان دیگه‌ای که رجای علکی داشتن نسبت به خدا. فعملو ما شئت، با حضرات اهل بیت مثلا قبول داشته باش، هر کاری دلت میخواد انجام بده، که حضرت احساس براءت و ابراز براءت کردن نسبت به این افراد.
بله عزیزان، در قسمت دیگر از ویژه برنامه نبی صادق در خدمت جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی بودیم و در رابطه با مطالب مختلفی سخن گفتن، از جمله رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر رحمت و غضب و طریقه برخورد با اهل سنت، برخورد اهل بیت علیهم السلام با مخالفین، که کلیپی در این زمینه آماده شده، بریم ببینیم، برگردیم در خدمت خواهم بود.
این کافی جلد 2 صفحه 636. معاویه بن وهب میگه کیف ینبغی لنا ان نسنا فی ما بیننا و بین قومنا و بین خود، ما با اهل سنت برخوردمون چطوری باشد، اینها مثل ما نیستن به ولایت شما عقیده داشته باشند. بنت حضرت نمیگه برید با اینها برخورد چینو، میگه تنظرون الی ائمتکم، ببینید امامان شما چه برخوردی با اینها دارن و از امامانتون درس بگیرید. حضرت فرمود فوالله انهم لیعودون، قسم به خدا اگر مریضی از اهل سنت مریض بشه بیادتش میریم ما، تشییع جنازش میریم ما، امانت داری میکنیم ما. ببینید اینا بحث تقیه هم نیست، اینکه تقیه در جایی است که خوف خطر باشد. آقا این که مثلا فلان سنی مریض شده من برم به عیادتش، این جز این که همین عبارتی که هست که حضرت فرمود که محبت ما را در دل اینها بکارید، وقتی بفهمن امام صادق به ما دستور داده بریم، محبت امام صادق تو دلش میفته و فردا میاد چهار تا روایات امام صادق را مطالعه میکنه، روایات امیرالمؤمنین، همین چه بسا باعث روشن شدنش میشه. این که ما میگیم ای مفرمودن هر کس من صلا خلفهم فی الصف الاول کمن صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، پشت سر اینا اگر نماز کسی بخواند صف اول مثل نماز خواندن پشت سر پیغمبره، این به خاطر این نیست که ما بریم اونجا سیاهی لشکر درست کنیم. اگر مسجدشون 100 نفره ما می 10 نفر شیعه بریم میشه 110 نفر، نه، هدف این است که شیعه و سنی با هم دیگه برادری و رفاقت داشته باشن، برن اونجا از حال همدیگر با خبر بشن، از مشکلات یکدیگر با خبر بشن. اگر مشکلی برای یک بنده خدایی از در صف جماعت صحبت بشه، به مشکل اون بررسی بشه، شیعه مشکلی داره اون بیاد چیز بشه، همونجا بران مطالب اهل بیت رو برای مردم مطرح کنن. بهترین جا برای نشر معارف اهل بیت همین مساجده. نیم ساعت قبل از اذان بره اونجا، 2 تا 4 تا جوان سنی اونجا نشسته، اینی که با تبلیغات بنی امیه و با این وهابیا و غیره بغض کینه در دلشه، وقتی شما میگی سلام میدی آقا مشکلی هست ما در خدمت شما هستیم چنین چنان و 4 تا روایتی از امام صادق از امیرالمومنین بخونی، دل این بابا نرم میشه. مثلا زراره هست از خصیصین اصحاب امام باقر و صادق سلام الله علیه، خیلی داستان قشنگی، خیلی عجیبه ها. مرحوم کلینه در کافی اینو که وقتی نقل میکنه میگه حضرت به زراره میگه که خب چرا شما ازدواج نکردی؟ ظاهرن نوجوان بوده و ازدواج نکرده. میگه اینی اخشا ان لا تحل لی مناکحتهم، من میترسم که ازدواج با زنان اهل سنت خلاف باشه، از این میترسم. گفت خب جوان هستی، خب یک جوان مملو و از غریزه های برایش هم جنسیه، میگیم جوانیتی میخوای چه کار کنی؟ گفت میرم کنیز میخرم و هر وقت دیدم که منحرفه میبرم میفروشمش. حضرت فرمود خب شما که میگی ازدواج با اینها خلافه، آیا این کنیز شیعه یا سنیه؟ گفت سنیه. گفت ملاکش چیه؟ چطور در زن حر و آزاد ازدواج جایز نمیدانی، در کنیز جایز میدانی؟ سران میگه ماندم معطل، چه جواب بدم؟ ببینید امام صادق خیلی قشنگ تمام راه ها را منطقی برای اینها میبنده. بعد حضرت چند تا مثالی میزند. بعد از تمام این مثال ها قضیه حضرت نو و حضرت برای شما عرض کنم و لوط را مطرح میکنه. میگه خب زنان اینا چطور؟ وانا زن پیغمبر تحت تربیت پیغمبرم. گفت فخانتاه ما چیه؟ بس سراره میمانه معتد. بعد حضرت میفرماید که سراره هنوز یه مقدار نوجوان هستی، یه مقداری اگر سنت بالا بره انک ان کبرت رجعت، اگر یه مقداری بزرگ بشی عقلت بیشتر برسه از این تندروی و افراطت بر میگردی. و تحللت انک عقدک، این عقده ای که کینه ای که داری شما، این کینت فروکش خواهد شد. ببینید آقا امام صادق سلام الله میشینه یک ساعت یا دو ساعت با زراره، تعدادی هم هستن اونجاها، تنها با زراره هم نیستا. این که بابا شما ببینید ملاکتون چیه، یا مثلا در همون روایت قبلی که من اشاره کردم، حضرت در پایان روایت یک جمله میگه آقا این چیزایی که شما ساختید، آقا ازدواج با این حرامه، ازدواج با او حلاله، چی چیه؟ شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوا منا، این خیلی بده برای شما، شر، حرفی که ما نزدیم شما دارید میزنید، چیزی که از ما نشنیدید از پیش خودم یه چیزی در میارید. ببینید این برخوردا از ائمه علیهم السلام نسبت به افراطیون در عصر ائمه علیهم السلام هم بوده.
تشکر فراوان بابت همراهی هاتون. الهی که هر جای جهان هستید و دارید برنامه خودتون رو دنبال و همراهی میکنید، حال و احوال دلتون خوب باشه. عزیزان میپردازیم به برنامه آینه تاریخ با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز که به مباحث پیرامون سیره امام صادق علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرداختند. احترام و تعظیم امام صادق علیه السلام نسبت به نام پیامبر، چگونگی دریافت وحی توسط پیامبر اکرم، حق فرزند بر پدر و مادر و سیره رفتاری پیامبر صلی الله علیه و آله که کلیپی رو در این زمینه میبینیم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهم بود.
کانند میسالوال احکم الناس، حکیم ترین مردم بود، یعنی هر چیز مطابق حکمت بود پیامبر اکرم اونچنان عمل میکرد. و فرد حکیم اینطور نیست که از دنیا بره جانشین برای خودش تعیین نکنه. اونهایی که به پیامبر نسبت داده ان که پیامبر بدون جانشین از دنیا رفت، در واقع منکر حکمت پیامبر نعوذ بالله هستن، منکر عقل بودن پیامبر، عاقل ترین بودن پیامبر هستن. خلاصه هر چی که مطابق حکمت بود پیامبر عمل می احکم الناس و احلمهم، حلیم ترین بردبارترین مردم بود، پرحوصله بود پیامبر، خیلی زود از کوره به در نمیره مثل بعضی از ماها که در خانواده در جامعه خیلی زود از کوره به در میریم، زود عصبانی میشیم، حلم نداریم، صبر نداریم، کافیه خلاصه کسی به پر و پای ما بپیچه دیگه صفر تا صدمون تو چند ثانیه است. و اشجعهم، شجاعترین مردم بود، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در شجاعت بی مثال هست، اون حضرت در نهج البلاغه داریم دیگه که در جنگ وقتی که اوضاع جنگ خیلی داغ میشد و مغلوب میشد و اینها ما پناه به پیامبر میبردیم. و اعدلهم، عادلترین مردم بود، اون جریان جنگ حنین معروفه دیگه، در جنگ حنین در سال هشتم بعد از فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه بعد از فتح مکه شنیدن در منطقه حنین قبیله بزرگ حوازن با اون رهبر نادان جوانی که داشت و داشت نیرو جمع میکرد که بیاد سراغ سپاه اسلام، پیامبر پیشتر رفتن، جلوتر رفتن و بعد پیروز شدن در اونجا و غنایم زیادی به دست مسلمان افتاد و بعد در تقسیم غنایم خب تعداد 2009 مسلمان از مکه آمده بودن، ملحق شده بودن به این سپاه 10,000 نفره پیامبر، به اینهای مثل ابو سفیان و دیگران نمودار از این غنایم اضافه داد از اون حق خودشون، خمسی پیامبر، خمس غنایم در اختیار پیامبر بله. اضافه داد. یه نادان اون ذوالخویصره، این فرد نادان که بعدن هم از خوارج شد، اعتراض کرد و این حق اعتراض کرد که اعدل یا محمد صلی الله علیه و آله، به پیامبر درس عدالت میخواد بده، عدالت ببرز. پیامبر فرمود که وای حک فمن یعدل ان لم اعدل، دیگه من اگر عدالت نبرزم کی میخواد عدالت ببرزه، من که مجسمه عدالتم. بعد پیامبر خبر داد آینده، اینکه این اصحابی پیدا خواهد کرد در آینده که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین خارج میشن به سرعت خروج تیر از کمان.
الله.
بعدن گفتن جزء خوارج شد و مارقین در واقع این عنوان بود که پیامبر اکرم پیشتر درباره خوارج به کار بردن. اینجا دارد که اعدلهم عادلترین مردم بود و اعطفهم عطوفترین مهربانترین. این یک بخش این روایت هست. بخش دیگر میرسه به یک صفتی ذکر میکند که جزء سیره اجتماعی پیامبر، لم تمس سیده ید امرأت لا تحل، هیچگاه دست پیامبر نخورد به دست یک زن نامحرم. یعنی این ارتباطات به اصطلاح لمسی و جسمانی محرم و نامحرم پیامبر هرگز به دستش مس نکرد، دست زن نامحرمی رو. و از خناس، سخیترین مردم بود، پیامبر دست بده داشت. لایت بتنده ها دینار و ملا درهم، اگه پول دستش بود نمیمون پیشش، ولی برای نیاز خانوادش بخش و نگه میداشت، اما اضافه بر اون دست پیامبر نمیمون، میداد با دست بده داشت. استران خضوع پیامبر، تواضع پیامبر در یعنی خاکی بودن، استران به خاکی بود پیامبر اکرم. کان یجلس علی الارض، رو زمین مینشست. الزامش نبود حالا یک سکوی برش بگذارن، صندلی بگذارن و بالا بنشینه، من پیام میشست روی خاک نشین بود. یجلس علی الارض و ینام علیه، رو زمین میخوابید، حالا الزام تختی باشد یا جایگاهی به نظر باشه. و یاکل علیها، رو زمین میخورد مثل غلامان، همطور کسی اگه نمیشناخت که این پیامبره تصور کنید مثل یه غلامی ازت مینشست و زمین میخورد. کان یخسف النعل، اگر کفش حضرت پاره میشد، نیاز به ارشاد که پینه داشت یا اینها دوختن داشت، خود حضرت مشغول میشد و اون پارگی رو برطرف میکرد. خسف نعل، یخسف النعل یعنی برحال پینه دوزی، کفش اصلاح کردن، خود حضرت کارش انجام میداد. شنیده بود که مثل ملوک پادشاهان به کسان و غلامانی داشته باشه این کارا رو انجام بدن. و یرقع الثوب، لباسش هم همینطور، پیامبر که لباسش جایش پاره میشد، درزی چیزی میخواد دوختن میخواست، خود حضرت انجام میداد. شاید که این قابل توجه بعضی از آیون که همه این کارا رو واگذار میکنن به خانم ها، نه انسان خوب این چیزا رو یاد بگیره، گاهی لباسی درزی چیزی پاره شد خودش مشغول بشه،
درست
مشغول که این کار انجام بده. و یفتح الباب، در خانه رو خود پیامبر میرفت باز میکرد، نه اینکه حالا همسرش بفرسته یا خادم. یفتح الباب و یحلب الشات، خود حضرت میرفت میدوشید
با دست خودش،
شیر حیوان رو، گوسفند رو
درسته
میدوشید. و یعقل البعیر فیحلبها، شتر رو میبست و خود از شتر از کنم که شیر شتر میجوشید. و یطحن مع خادم الى اعیا، آسیاب میکرد، آرد تهیه میکرد.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه نیم نگاه چشم دوختید به قاب جهانی شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این همراهی های شما، این در واقع دنبال کردن برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط شما بزرگواران باعث افتخار و دلگرمی بنده و همکارانم هست. الهی که هر جای جهان هستید، از هر طریقی برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید، حالا احوال دلتون خوب باشه. انشاءالله که نگاه نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در زندگی هاتون ساری و جاری باشه. در انتهای این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه، کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم اجل ولیک الفرج. خیلی ممنون، متشکرم بابت همراهی هاتون، خیلی دوستتون داریم. الهی که حالتون خوب باشه. شما عزیزان رو تا قسمتی دیگر و عرض سلامی دیگر به خدای تبارک و تعالی می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد. Thank you.